با سلام و احترام دارم خدمت بزرگواران. اکبری هستم، از مؤسسه فرهنگی پژوهشی کاربردی خیبر خدمتتون رسیدیم. زمانم خیلی کمه، برنامه‌ام به این شکله که انشالله تو این فاصله‌ای که در خدمتتون هستم اول به این بپردازیم که چرا حجاب، چرا ما خدمتتون رسیدیم، چرا شما بزرگواران، و اینکه یک نگاه جامع و دقیق به بحث بی حجابی و بد حجابی داشته باشیم. در انتها اگر فرصت بود راجع به این حرف بزنیم که چطور میتونیم از فرصت هیئت برای این مسئله استفاده کنیم. مؤسسه خیبر مؤسسه خصوصی هستش که حدوداً 14 ساله به طور تخصصی در موضوع زن و حجاب و خانواده کار پژوهشی و تبلیغی انجام میده. انشالله همکاران من این برگه ها رو میدن خدمتتون که یه قسمتش کد میخوره که بتونین از بن تخفیفش استفاده کنین. پشت و روش خواست نظرسنجی دوره هایی که مؤسسه خیبر برگزار کرده. ما غیر از کارهای پژوهشی و تامین محتوامون تو بحث حجاب و زن سعی میکنیم اینا کاربردی باشه، به صورت کارگاهی توی دبیرستانها و دانشگاه‌های کشور برگزار میکنیم. الان ما حدوداً 7 ساله که توی دبیرستان‌های تهران و کرج یه هفته تو مدرسه ایم با بچه‌ها راجع به بحث حجاب حرف می‌زنیم. تهرانی که دوستان از شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی حاکم به اون اطلاع دارن. بنده که در خدمتتون هستم این الحمدلله این توفیق رو داشتم که توی این فاصله 7 سال توی دبیرستان‌های مناطق مختلف تهران حضور پیدا کنم. غیر از این کار تبلیغی ما سعی می‌کنیم که مبلغ‌ها رو توی کشور هم آموزش بدیم. دوره‌های طلای داران افاق و حجاب برگزار می‌کنیم، تقریباً در همه استان‌های کشور برگزار شده. فکر کنم 88مین دوره‌اش رو هفته آینده برگزار قرار بشه که سعی می‌کنیم طلای داران عفاف و حجاب همه جای کشور باشیم و ما یه جبهه تشکیل بدیم برای این حکم خدا که زمین نمونه. اینجا هستیم تا این بضاعتمون رو که حاصل تجربه‌مون تو این سال‌هاست خدمت شما بزرگواران بدیم. حالا فرصت نشد کلیپ رو خدمتتون پخش کنم. بعضی بر این اعتقاد هستن که حجاب رو خیلی دارین بزرگش میکنید. اصلا انقدر بزرگش کردین سطح حساسیت جامعه انقدر رفته بالا. رهاش کنید درست میشه. میگن که حساسیتی که تو جامعه ایجاد کردید تو بحث حجاب، شما هم فضا رو دو قطبی کردید. هم مگه میشه با گشت ارشاد کسی به حجاب علاقه‌مند بشه؟ اصلا مگه حجاب زمان حضرت رسول و امیرالمومنین گشت ارشاد داشتن؟ یه ما به ازایی بیارید بگید تو اون دوران هم بابت حجاب چنین کارهایی کردن امیرالمومنین. توی کشوری که ما اینقدر درگیر بحث فساد اقتصادی و اختلاس هستیم، پرداختن به حجاب بدتر زدگی ایجاد کرده. مسیح علی‌نژاد رو دوستان میشناسین؟ این خانم خبرنگار فراری که الان رسانه در اختیار داره و هر از گاهی میبینیم بودجه هایی که آمریکا در اختیارش میذاره مطرح میشه، با افتخار از ملاقاتی که با وزیر امور خارجه آمریکا داره صحبت میکنه. این عقل حکم میکنه که آدم رفتار طرف مقابلش، صحبت‌های طرف مقابلش، صحبت‌های دشمنش رو رصد کنه، دقت کنه و دشمن شناسی درست داشته باشه. خانم علی نژاد گفته کشف حجاب شروع یک راهه. حاج آقای علم الخدا توی یه صحبتی که با فعالان عفاف و حجاب داشتن گفتن که دشمن به این نتیجه رسیده که اگر میخواد انقلاب اسلامی رو زمین بزنه باید دین رو از زندگی مردم حذف کنه. حجاب اولین قدمه، اولین کاره. بعد ما موضوع حجاب رو داغ کردیم، ما موضوع حجاب رو بولد کردیم، یا دشمن هشتگ حجاب اجباری کار کیه؟ چهارشنبه های سفید، آزادی های یواشکی، برخص تا برخصین، مائده حجبری، اینو دشمن داره داغ میکنه، دشمن داره روش مانور میده. چرا این شکلیه؟ چی داره بیشتر از همه رو حجاب هزینه میکنه؟ ما داریم بابتش هزینه میدیم؟ ما داریم کار میکنیم روش؟ چند تا فیلم اثرگذار تو حوزه حجاب میتونیم رام ببریم؟ چند تا کتاب خوب؟ دشمن چقدر داره روش هزینه میکنه؟ شما نگاه کنید این استراتژی حیازدائی پیوست هر کاریشونه. برنامه سیاسی پخش میکنن، ظاهر، رفتار و پوشش اون مجری اون پیوست حیازدائی داره. برنامه سرگرمیشون به این ترتیب، فیلم هایی که پخش میکنن به این ترتیب. دشمن داره بیشترین هزینه رو بابتش میکنه، اون داغش میکنه. چرا؟ چون ببینید حجاب شده این لبه تیزی که این دوتا تمدن اسلام و غرب دارن سرش با هم نمایش میده، این مبارزه و این تقابل رو. ببینید فرهنگ غربی که اصرار به مادی پرستی داره، فرهنگ اسلامی میاد یک نماد مبارزه با هوای نفس رو علم میکنه، یه نماد اجتماعیه برای فرهنگ و تمدن اسلامی. الان اینجا وارد بشن، یکی چشاشو ببنده وارد بشه، متوجه میشه که توی ایران، توی جمع مسلمون هستش، نماد شده، نماد سیاسی، نماد اجتماعی فرهنگ اسلامه. برای همین جلوشو میگیرن و باهاش مبارزه میکنن. و این که در مقابل اون فرهنگ که دنبال هرزگی و برهنگیه و به این شکل مقاومت آدمها رو کم میکنه، این نماد مقاومت شده. طبق قول حضرت آقا حجاب ضرورت اسلامی و انقلابی ماست. حالا ما در برابر این موضوع حتما میگم خدمت. حالا چرا تو این زمینه باید آموزش ببینیم؟ ببینید اگر که ما به عنوان نیروی فعال و غیرتمندی که قرار وارد عرصه بشیم، هم آگاهیش رو داشته باشیم، هم مهارتش رو میتونیم تاثیرگذار بشیم. شهرک اکباتان تهران رو آشنا هستید؟ راجبش شنیدین؟ توی شهرک اکباتان ما یه هفته توی یکی از دبیرستانهاشون بودیم. کلاس به کلاس که می آوردن بچه‌ها خیلی عناد داشتن. معلم من، معاون مدرسه، یکی از بچه‌هایی که از همه بدتر بود رو آورد جلونشون که کلاسو به هم نزنه. هم اول کلاسو فهمیدم چرا اینجوری کاری کرد، شیطنت خیلی زیادش. بعد از حدود یک ساعت و ربع که کلاس ما تموم شد، همون دختر خانم اومد به من گفتش که ما 12 سال درس خوندیم، تا حالا چرا کسی به ما نگفته بود باید حجاب داشته باشی اینجور که شما گفتن؟ این جمله از جمله جملات تکراری که ما تو همه مناطق تهران چه مدرسه‌اش چه تو دانشگاه کشور از بچه‌ها می‌شنویم. نگفتن راجب حجاب نداشتیم تو کتابای دینی، تو مدرسه راجبش حرف نزدن. اتفاقا یه جاهای خیلی درستم حرف زدیم ولی درست حرف نزدیم. خیلی جاها کارهای تبلیغی که انجام دادیم اتفاقا ضد تبلیغمون شد. بعد دقت کنی حرفی که به نسل ما راجع به حجاب زدن الان به نسل الان هم همونو میزنن. عوض شدن بچه ها. ببینیم ما اگه با ابزار منطق و استدلال حرف بزنیم، همونطور که عزیزمون قبل فرمودن، بشناسیم اون نسلی که داریم باش کار میکنیم، خصوصیتاشون بشناسیم، بدونیم با چه ادبیاتی با نوجوان حرف میزنیم، اتفاقا به خاطر این حق پذیری که دارن خیلی اتفاقای خوبی توی این نسل میفته. میخوام اینم خدمتتون بگم که ما با چه نسلی در ارتباطی. بعضی از مدارس ما بار چندم دو سه بار میریم مدرسه. یکی از مدارسی که تو سمت آزادی بود، آزادی تهران، ما رفتیم سال پیش، مدیر دعوت کرده بود، سال بعدم من رفتم. یکی از بچه ها اومد سر کلاس ما نشست تا آخر، بعد اومد به من گفت پارسال که دوست شما اومده بودن برای ما حرف زدن خیلی رو من تاثیر گذاشت. توی خانواده بدون حجاب بودن، تقیات دینی خیلی پایین بوده. من ساعت دیگه هم از معلم اجازه گرفتم اومدم نشستم دوباره گوش دادم. کلی رفته بود با مادرش حرف زده بود، به مامانش گفته مدرسه یه جلسه ای داره برای ماماناس، حتما بیا. نبود، میخواسته بیاد سر جلسه ما بشونه. مادرش اومده بود نشسته بود، گفته بود چه هیچ مامان دیگه نیست، گفته بقیه نیومدن شما بشین. میخواست این حرف به مادرش برسه. خلاصه این دختر ما اصرار میکنه، مادرش رو راضی میکنه محجبه بشه، چادر بخره. ما تو صحبتمون با بچه ها اصلا راجع به چادر حرف نمیزنیم. امسال اومده بود پیش من برای چی؟ میگفت خانم من چی کار کنم مامانم چادری بشه؟ بعد گفت چی کارا کردم؟ خیلی اخلاقش رو خوب کرده بود، خیلی به مامانش کمک میکرد، هر جا صحبت خوب دینی شنیده بود یه جوری سعی کرده بود به مادرش انتقال بده. ما با چنین نسلی طرف هستیم. چرا ما بی‌حجابی رو داریم؟ هنوز تصویر رو نداریم؟ پس من آره حجمش زیاده، نمیدونم میتونم پیدا کنم از توشون برم. ما جا باشه جا. من اونایی که میشه رو میریزم که بعدن حتما ببینید. ما بیاییم به موضوع درست نگاه کنیم. اونایی که الان بی حجابن تو جامعه ما، الان دخترای بی حجاب و کم حجابی که ما میبینیم همه با نظام جمهوری اسلامی مخالفن، چند درصد این قشرن؟ چند درصد از افراد بی حجابی که ما داریم به خاطر ندونستن حجابه؟ هم به قول آقای پناهیان، اگه ما راجع به فلسفه و کارکرد حجاب درست حرف زده بودیم الان جهان رو گرفته بود. یک کلیپیه، این میان با خانم های جوان راجع به حجاب حرف میزنن که شما موافق کار مسیح علی نژاد هستین. یه دختر خانم نوجوانی که بهش میخوره دبیرستانی باشه میگه که من مخالفم این ظلم بزنه، من اگر آزاد بشه حجاب رو نمیزنم. بعد تو صحبتی که با این گزارشگر داره، گزارشگر میگه که خب اگه تو قرآن اومده باشه چی؟ یه زنی که صحبت میکنن این دختر خانمه میگه که دوباره گزارشگر یه مقدار جلسه میپرسه که پس تو هم شال تو بر میداری؟ میگه که شما که گفتی تو قرآن اومده باشه یه دلم لرزید. تو کتابای مدرسه نیومده. پس این بچه جزء قشریه که نمیدونن، درست تبیین نشده براشون. یه سری از آدما هستن که نمیتونن، میدونه حجاب خوبه. بچه های مدرسه صحبت که میکنیم تهش میگه که خانم قبول دارم، اما درسته حجاب خوبه، نمیشه، سخته، من اگه آرایش نکنم اعتماد به نفس ندارم. ببینید ما تو سه حوزه باید کار کنیم: بینش، علم آگاهی بدیم، گرایش، ایجاد انگیزه کنیم، بعد رفتار بخوایم. ما خیلی جاها نه بینش دادیم نه گرایش دادیم، رفتار میخوایم. بعد تعجب میکنیم چرا جلومون وای میستم، چرا مخالفت میکنه. دیده این خیلی از بچه ها اردوی راهیان نور میرن، بعد میان حجابشون رو تا مدتی حفظ میکنن. خیلی چی شده؟ بینش ندادیم، انگیزه رو قوی کردیم. فرصت هیئت فرصت خیلی خوبیه، توش گرایش زیاده، پس کنارش بینش رو هم باید اتفاق بیفته تا ما بتونیم نتیجه خوب بگیریم.
فکر میکنید حرکت اعتراض به حجاب اجباری در چه مرحله ایه؟
خب ما میبینیم که زنان تو شهرهای مختلف به شکلهای مختلف دارن به حجاب اعتراض میکنن. حالا پیاده روی بدون حجاب، برداشتن روسری در جای شلوغ و حالا جاهای مختلف. من امیدوارم که به زودی شاهد تظاهراتی باشیم توی کشور که زنانی که به حجاب اجباری اعتراض دارن و به اون باور ندارن روسری خودشون رو بردارن و بدون حجاب ظاهر بشن. و دور نمیبینم همچین مسئله ایو.
بله، سپاس از توضیحاتتون. مرسی.
بله، بذاری من دست شما در نکنم. هر کدوم فرق نمی‌کنه. یه کلیپ دیگه هست می‌بینیم با هم توی یه میزه.
اینکه دلم نخواد رو
بله همینو بذار.
اینکه دلم نخواد رو سری سر بکنم توی خیابون، توی محل کارم، هرجا، تجاوز به حقوق کسی نیست. دفاع از حقوق خود منه که دلم نمیخواد کسی به خاطر نوع پوششم به من گیر بده یا به من تحمیل بکنه که چطور پوششی داشته باشم. دلم میخواد نوع پوششم رو خودم انتخاب کنم و من به حجاب هیچ اعتقادی ندارم. توهین میکنن، سر و صدا را میندازن. ببینید توی جامعه اسلامی الان متوجه صحبت این خانومه شدین؟ یه خانومی قبلش بهش اعتراض کرده بوده راجع به حجاب، یه خانم دیگه دوباره بهش تذکر داده بود. کار درسته یا غلطه؟ درسته. توی جامعه اسلامی گناه برای گناهکار نباید راحت باشه. اگر این ادامه پیدا کنه هزینه بی‌حجابی پایین میاد و گناه کردن راحت میشه. ببینید من انتظار نداشته باشم امر به معروف میکنم و تذکر میدم اون آدم بلا فاصله عمل کنه. ما باید اجازه ندیم که این آرامش برای گناه کردن وجود داشته باشه. دیدین حضرت آقا میگن بگید برید. آفرین. نفر اول میگه رد میشه، نفر دوم، نفر سوم، این آدم چقدر بابت این گناه میخواد هزینه بده. از اون طرف ما چقدر هزینه حجاب داشتن و برای بچه‌های محجبه کم کردیم. الان تو جامعه ما که شیب جامعه به سمت بی‌حجابیه، چقدر تو فضای هیئت‌ها ما این بچه‌های محجبمون تشویق دارن میشن، چقدر بهشون کمک میشه. همون ببینید تو این شرایط سخت اجتماعی ما چقدر به این بچه‌ها کمک کردیم، چقدر به این بچه‌های محجبه تشویق شدن، تکریم شدن، محترمانه باهاشون برخورد شد، از همون سن کوچیکی تا بزرگسالی. ما باید تو جامعه به سمتی بریم که هزینه بی‌حجابی زیاد بشه، هزینه محجبه بودن کم بشه. نیستن، ولی ببینید کجا الان قرار گرفتن. تهران از اول این شکلی بود؟ نه، قدم به قدم و یواش یواش به اینجا رسید. الان این که تو اون استانها به اینجا نرسیدن حسنن، ولی این نیستش که پس بشینیم و تماشا کنیم. باید برای این همینجا هم فکر کنیم. به قول ایشون جامعه هدف و مخاطبمون رو بشناسیم، برنامه ریزی فرهنگی داشته باشیم. کاری که ما تو مدرسه میکنیم به این شکله. ما میریم تو مدرسه با بچه ها راجب حجاب حرف نمیزنیم، راجب کرامت زن حرف میزنیم، راجب ارزش خودش حرف میزنیم. صحبتمونم از لذت شروع میکنیم، یعنی نقطه مشترک خودمون با بچه ها. قبول دارم که لذت بردن، زیبا دیده شدن برای تو الان مهمه. از اینجا شروع میکنیم، از نقطه مشترکمون، و توی بحث و صحبته که میکنیم به اون نقطه که هدفمونه میرسیم. کنارش محصولات متناسب با اون گروه هدفمون میبریم. مثلا ما تو مدرسه بخوام یه میز ببریم که روش محصولات بچه های مورد علاقه بچه های نوجوان باشه، چی باید ببریم؟ محصول فرهنگی بخوایم ببریم چی میبریم؟ محصول فرهنگی بخوایم ببریم چی میبریم؟ اینا ملزومات حجابه که براش میبریم. خب من میخوام روی نوجوونم، روی بینشش کار کنم. کلاس واسش گذاشتم، دیگه چی کاری میتونم بکنم؟ کتاب ببریم. چه کتابی؟ یه مدلش. بچه های نوجوان چی بیشتر میخونن؟ رمان عاشقانه. بشناسم که مخاطب من چی دوست داره. من هم رمان عاشقانه میبرم، ولی انتخابگرم. من اگه دارم بهش میگم اینا بده، جاش چیز خوب بدم متناسب با نیازش، رمان عاشقانه بهش معرفی کنم. بعد از جلسه خدمتتون هستم. ما یه کاری که توی دبیرستانا کردیم تو الحمدلله کارهای خوب زیاد شده، خدا رو شکر هستش کارهای خوبی که بتونیم معرفی کنیم. ببینیم ما رفتیم تو دبیرستانها، از بچه‌های دبیرستان پرسیدیم که الگوی مورد علاقتون کیا هستن و چرا. راجبش کار مفصل تحقیقی کردیم، تو دوره طلایی داران کارگاهی در این زمینه داریم. ازشون پرسیدیم چه کتابایی میخونن؟ رمانای عاشقانه. اسم نویسنده‌ها و کتاب‌ها رو هم پرسیدیم و کتاب‌ها رو هم خوندیم. رمان گندم، یلدا، پریچهر، آشنا هستیم؟ رمانای مؤدب‌پور. بچه‌ها الان هم میخونن ها. زمان ما بود، الان هم بود. رمان‌های عاشقانه که یک فضای سیاه‌نمایی داره و عذر می‌خوام مثلا جنسی توش بی‌پرده مطرح میشه، بر علیه کشور و دین هم توی متنش میزنیم. ما اومدیم رمان‌های عاشقانه خوب رو بردیم برای بچه‌ها که جای این به بچه‌ها معرفی کنیم. یکی از معضلاتی که بچه‌ها الان تو دوران دبیرستان باش درگیرن چیه؟ غیر از اون ارتباط با جنس مخالف. بچه‌ها تو دبیرستان میان با کادر مدرسه راجبش صحبت کنن، مشورت بگیرن؟ نه. خیلی کمتر پیش میاد. خدا رو شکر. خدا رو شکر. متاسفانه ما خیلی کم پیش میاد که توی کادر مدرسه بچه‌ها این اعتماد رو بکنن و بپرسن. ما تو مدرسه وقتی رفتیم برای حجاب حرف بزنیم، بچه‌ها چون که ما کسی بودیم که اعتماد الحمدلله ایجاد شد، بچه‌ها رو هم نمی‌شناختیم، یه هفته هم قرار بود تو مدرسه باشیم، بچه‌ها اومدن راجعش با ما حرف زدن و ما دیدیم متأسفانه خیلی تو اون حوزه مشکلات وجود داره. پس ما الان با این شناختی که داریم تو این حوزه هم کتاب می‌بریم. بچه‌ای که نه با مادرش راجع به این حرف می‌زنه، نه با کادر مدرسه راجع بهش حرف می‌زنه، بهش یه منبع خوب بدیم. بریم بشناسیم کتاب‌هایی که توی این حوزه روابط دختر پسر کار کرده. اینها رو هم تو میز فروش ببریم براشون داشته باشیم. بچه‌هایی که ما اومدیم راجع به این موضوع کار کردیم. دوباره که تو مدرسه میریم با عنوان عشق و جوانی راجع به همین موضوع حرف می‌زنیم. شما نمی‌دونید چه حجمی از بچه‌ها هستن که یا شماره می‌گیرن، بعداً تو فضای مجازی سوالاشون رو می‌پرسن. باز اونجا حضوری روشون نمیشه. خیلی از بچه ها تو همون فضای کلاس راجبش حرف میزنن. بهشون کمک کنیم. واقعا این بچه ها یه جاهایی درگیرن. یه جایی واقعا میخواد بکنه. نمیدونه باید چی کار کنه. این رابطه داره آسیب بهش میزنه. حواسمون به این مسئله باشه. این بچه ها واقعا نیاز دارن یکی بهشون خوب خوراک بده. من یکی از مدرسه‌ای که تو همین منطقه شمال غرب تهران رفتم با همون خصوصیات، برگشتم به ما جلسه اولیام سعی میکنیم ما حتما داشته باشیم. چون ببین ما غیر بچه‌ها با کادر مدرسه و اولیام در ارتباطیم، یه مثلثه که همه رو باید حواسمون باشه. بعد میومدم مادرها میگفتن که دختر من اومده گفته که مامان تو راجع به حجاب تا حالا چی میگفتی؟ یکی اومده حرف زده اینا رو گفته. مادره میگفت یک ساعت و نیم برای من توضیح داد. میگفت راجع به حجاب باید اینجوری توضیح بدید. مادره میگفت شما چی گفتین؟ نماز دختر من خوب شده. ما اصلا راجع به نماز حرف نزده بودیم. ببینی یه چیزای سنگ بناهایی که اگه درستش کنیم خیلی چیزای دیگه درست میشه. یه مدرسه ای رفته بودیم، یه مقدار با کادر مدرسه روز آخر یه مقدار ناراحتی پیش اومد. ما هم مدرسه اومدیم. دو هفته بعد مدیر مدرسه زنگ زده بود و خواسته بودش که کارشناسای ما برن اونجا ازشون تقدیر تشکر بشه. بچه ها بودن اشتباه کردیم، این نیست، ما اونجا مشکل پیدا کردیم، اشتباه معرف شده. دیدیم نه درسته. و خلاصه مدیر مدرسه گفتش که مادر بچه ها اومدن میگفتن که ما تا حالا با بچه ها جنگ داشتیم سر اینکه بابا چادر سر کن، حجابتون درست کن. حالا خودش داوطلب شده اومده میگه مامان برای من چادر بگیرید. یه ساعت و نیم کلاس بوده با بچه ها حرف زدیم. پس همون درست گفتنه، نیازشون رو بشناسیم، باهاشون ارتباط برقرار کنیم، اتفاقای خوب میفته. ما اگه با هم جبهه بشیم اتفاقای خوب میافته. یه تعداد محدود کارشناس مؤسسه خیبر چند تا مدرسه رو میتونن برن و کمک کنن. تو چند تا شهرستان میتونیم بریم؟ چقدر ما میتونیم از فرصت این دخترامون که اومدن تو هیئت استفاده کنیم؟ شما که تو دل هیئت هستین، شما که بچه‌ها خیلی بهتر اتفاقا به خاطر امام حسین با شما انس میگیرن، راحت‌تر میشه این اتفاق بیفته. بیاین هممون با هم دانشمون رو تو این حوزه بالا ببریم، هم مهارتمون رو، که بتونیم الان از این فرصت بهتر استفاده کنیم. ببینید تو بحث ارتباط مؤثر میگن متخصصان ارتباط مؤثر میگن بیشترین و ارتباط بر عهده ارسال کننده پیامه. ارسال کننده پیام حجاب تو جامعه ما کیه؟ زنان محجبه و حاکمیت. مسئولیت ما خیلی بیشتره. یعنی اگه وضعیت حجاب تو کشور ما این شکلیه، بیشتری مسئولیت گردن کیه؟ گردن ما. ما اگر درست مطالبه گری کنیم، درست امر معروف و نهی از منکر کنی، شاید هیچ وقت به گشت ارشاد نیاز نباشه. همونی که امام خمینی اول گفتن، حجاب رو مطالبه مردمی مطرح کردن، سخنرانی های اوائل انقلاب رو گوش بدین. اگه این اتفاق بیفته، اگه تو ارتباطه ما با همدلی و دلسوزانه این پیام رو به مخاطبمون انتقال بدیم. آقای هاشم تفکری، سازنده لاک جیغ، بله، ایشون گفتن که عمده این بچه‌هایی که متحول شدن و تغییر پیدا کردن، اکثر غیب اتفاقش گفتن رفتار خوب یک زن محجبه باعث شده، اون انگیزه ایجاد شده و بعد خودش دنبال بینشش رفته. خیلی مهم و تاثیرگذار هستیم تو این حوزه. بفهم. ببینید کاری که ما انجام دادیم، البته بعد از این مدت 7 سال به واسطه این مسئله الان تو فضای مدارس شناخته شده بودی، ولی کار راحتی نبود و هنوزم نیست. من شده مدرسه هایی رفتم که معلم دینی کلاس به ما نداده، ولی معلم ورزش دغدغه داشته کلاس داده. مدیر مدرسه به ما اجازه، رفتیم نمایشگاه نصب کردیم، رفتیم کارو شروع کنیم، مدیر مدرسه اجازه نداده. اینش هستش. این که وقتی که جبهه بشیم، سازمان یافته بشیم، الان بچه های گیلان، کرمانشاه، شیراز تو دوره های تله‌داران که شرکت کردن، این برگه هر بدیم، الان دختران نجابت اونجا دارن شروع میکنن. ما به این شکل کردیم، یه گروهی از بچه های ما مسئول بودن، هماهنگی ها رو قبل از رفتن ما به مدرسه انجام میدادن. ما سعی میکردیم از یک مثلا بسیج دانش آموزی کمک بگیریم، یا منطقه 3 تهران رفتیم، از شهرداری منطقه 3 تهران کمک گرفتیم، یه مقام مرجع بالاتری که همکاری کنه. اولم از جاهایی شروع میکنیم که همراهتر و همسوتر با ما باشن. مدیری که خودش دغدغه داشته باشه. توی شهرک قبل مدیر دبیرستان میگفتش که این درس مهم نیست، این مهمه. این بچه وارد دانشگاه قرار باشه، بعد این سوالای ذهنی حل بشه. چقدر به ما کمک کرد که کلاس‌ها رو داشته باشیم و چقدر اتفاقای خوبی تو همون مدرسه افتادش. جان. ما یه کاری که کردیم، ببینید، با یه کلاس یه ساعت و نیمه و یه بار رفتن ما اومدن، با این هجوم و حجمه هایی که وجود داره موندن توش کار سختیه. ما سعی کردیم ارتباط گیریمون رو ادامه بدیم با این بچه ها. سعی کردیم آره تو فضای مجازی این ارتباط ادامه پیدا کنه. سعی کردیم مدام به همین بچه‌ها خوراک بدیم، ارتباط داشته باشیم. سعی کردیم که ما یه گروهی تشکیل دادیم از بچه‌هایی که همسو با ما و دغدغه‌مند با ما بودن. اومدیم اینها رو تو همین فضای مجازی کمکشون کردیم، توانمندشون کردیم که این تو مدرسه کنار دوستاش قرار بگیر و به اونا کمک کنه. بعد از اینکه دوباره مدارس از ما خواستن که این طرح تکرار بشه و دوباره بریم، نتیجه گرفتیم بازخوردهای خوبی شده. این نبود که ما رفتیم همه بچه ها محجب شدن یا همه چادری شدن. ما انگار کمک کردیم این آدم یه قدم بیاد جلوتر، به موضوع فکر کنه. من یکی از دوستام جنت آباد رفته بود توی مدرسه ای، بله متاسفانه میگم خدمت تو بحث اجبار حجاب چه مشکلی ما داریم الان با هم واضح. آره دیگه همین که هزینهش رفته من. بله دارن اونا هزینه میکنن، هزینه محجبه بودن توی کشور ما رو بالا. این ادامهش بگم خدمتتون بعد یه توضیحی بدم. توی این مدرسه جنت آباد دوست من این کلاس رو رفته بود، خیلی اذیت شده بود. ببینید یه سری از بچه ها صرفا میخوان این کلاس رو به هم بزنن، شما صحبت نکنید. ایشون انقدر توی این کلاس اذیت شده بود و انرژی گذاشته بود، وقتی که اومده بود میگفتش که دوباره اگه مدرسه برم اون کلاس های دیگه نمیرم، خیلی بچه ها اذیت میکنن، من این انرژی و فرصت رو بذارم بر بچه های دیگه. بعضی اوقات کار خدا اینه. دوباره مدیر دعوت کرده بودم و دوباره اون کلاس هماهنگ شده بود. دوست ما که رفته بود سر کلاس گفتش که بچه ها راجع به جلسه قبل به فاصله دو هفته مثلا رفته، حرفی صحبتی چیزی، بچه ها گفته بودن که بهش فکر کردیم، فکرمون رو مشغول کرده. بعد همون کلاس آرومتر نشستن حرف زدن و بحث کردن. همین بچه هم تشنن، همین بچه هم ایجاد فکر میشه، خیلی بحث و صحبت میشه. کتاب جواهرانه رو آوردیم، این کار پژوهشیمون رو، یه قسمتش راجب پهلویه. من یه مدرسه دختره میگفت خانم همه چیزش تونستم بپذیرم ولی این راجب پهلویش نه. چی کار کردن در رابطه با تطهیر پهلوی؟ دختر نسل 80 ما نمیتونه بپذیره فساد اون دورانو، ندیده، ولی انقدر خوب کار کردن، تبلیغات کردن که تو نگاهش شما راحت نمیتونی راجع به فرح پهلوی حرف بزنی، راجع به فساد فرح پهلوی. ما تو بچه دانشگاهی که رفته بودیم یه کلیپی پخش کردیم، من و تو ساخته، راجع به ایران قبل از جمهوری اسلامی که همه چی آزاد بود و چقدر خوب بود، مازندران که نشون میدادیم. این بچه دانشجو میگفتن اینجا کجاست؟ گفتیم همین ساحل خزره. باورشون نمیشد که یه همچین وضعیتی ما تو کشور داشتیم، لب ساحل تو کشور ما این شکلی باشه. نگفتیم دشمن جور دیگه داره به بچه های ما میگه، قابل مقایسه نیست. نه یه لحظه شما پس ندیدین فیلم رو. ببینید به قول آقای پناهیان، ما نسبت به دنیا تو بحث عفاف و حجاب وضعمون خوبه، نسبت به خودمون خوب نیست. نسبت به جامعه جمهوری اسلامی، اهداف انقلاب اسلامی خوب نیست. این روند میره جلو خدای نکرده اگر ما همینجور بی تفاوت بشینیم و صرفا اظهار تأسف کنیم. بفهمید. دقیقا بله میگم خدمت من 3 دقیقه فرصه این صحبت ایشون رو من بگم خدمتون. ببینید بله بله بدون توقف رو دیدین چه اتفاقی افتاد؟ خیلی برنامه خوب بود. آقای ازغدی رو افردن، دوشو غلامی رو آوردن، برنامه خوب بود تا رسید به برنامه آقای کت خدایی. آقای کت خدایی نماینده شورای نگهبان، نماینده قانون و شرع توی برنامه بدون توقف اومدن. خانم دیدین دیگه یه بحث مناظره‌ای و مباحثه‌ایه. خانم‌هایی که اومدن حجابشون درست نبود، ماشون بیرون بود. چیکار کردیم ما؟ ما یه گروه طلایه‌داران درست کردیم، یعنی کسایی که میگن باید جبهه بشیم، یه گروه 500 نفره ایم. قرار گذاشتیم زنگ بزنیم تلویزیون مطالبه کنیم. 162 شروع کردیم تماس گرفتن. بماند که خود آقای وزیری که از مؤسسن با خود صدا سیما و تلویزیون و مدیران شبکه این مطالبه گری انتقال. ببینید اینقدر شد که دوستای من زنگ می‌زدن گفتن که زنگ زدیم 162 خانم گفت گفتن بله بله گفتن قطع کرد. بعد اتفاق افتاد. با مجید صالحی مصاحبه کرده بودن چند وقت پیش، گفتن این فیلم طنزت کمدی تو اکران نشد به خاطر اینه که جلوشو گرفتن. گفت نه من حواسم به خط قرمز هست، ولی بعد از جریان هزار پا حساسیت ها رفته بالاتر، خیلی دیگه سخت میگیرن. مطالبه گری کنیم. از صدا سریال بده میشینیم خونه اظهار تأسف میکنیم، میبینیم چند تامون زنگ زدیم و مطالبه گری کردیم، اعتراض کردیم که جلوش رو بگیرن که این اتفاق تکرار نشه. ببینید هر کسی جای خودش مسئولیتش رو انجام بده. در مقابل سکوت الان جریان اسنپ رو دیدید؟ ببینید وقتی که توی جامعه مطالبه گری اتفاق بیفته، اتفاقا حاکمیت دستش بازتره که کاری رو انجام بده، خیلی بالاست و ما از اون غافلیم. الان جریان اسنپ اولش که اتفاق افتاد صفحه مسیح علی نژاد رو برید، هیچ واکنشی نشون نداد. بعد از این که این اومدن جریان بچه های انقلابی گفتن تحریم کنیم، جواب داد. ببینید برعکس احسن جناب یامین‌پور خوب عمل کرد. اگه این اتفاق نمی افتاد چی می شد؟ این خانم قانون شکن محق می شد، کسی که به قانون و شرع عمل کرده مظلوم واقع می شد و این قانون شکنی محکمتر حرکت می کرد و این جریانی که می خواست بازدارنده باشه مظلومتر و صدای آرومتری دیگه پیدا می کرد. ما که واکنش نشون دادیم، الان برید صفحه مسیح علی نژاد رو نگاه کنید، به بچه هاش گفته برید اسنپ رو تحریم کنید. ما یه بار جلوتر و درستر با هم‌افزایی عمل کردیم، مطالبه گریمون رو سطح بالاتر بردیم. ببینید بله بله ببینید اگر این اتفاق نمی افتاد همین آقای عابد مظلوم می موند، کسی که حق گفته. همین میگم هزینه ها رو تغییر بدیم. اون بی حجابه باید هزینه کنه، عذرخواهی کنه، نه آقای عابدی که به قانون عمل کرده. حواسمون باشه اونی که فیلم خوب میسازه باید تشویق بشه. ما چند تامون میریم سینما بابت فیلم خوب پول بلیط میدیم؟ چند تامون وقتی یه سریال خوب پخش شد زنگ میزنیم تشکر میکنیم؟ ببینید کنشگری رو باید ما انجام بدیم تو جامعه. زمان جنگ جمعیت چند میلیون بود، کیا رفتن؟ چند نفر خط مقدم جنگیدن؟ خیلی تعداد محدودی بودن. الان توی این جمعیت بالای کشور کنشگرها جمعیتی که کم هم نیستیم. ما باید کنشگر باشیم که اثرگذار باشیم و خدا دستش با با جماعت بله کم منفعت قلیله. بله. بله دقیق. بله کاملا. ما ببینید حتما چشم. ببینید ما کاری که کردیم هر جایی که ما از خدامونه که این توفیق رو داشته باشیم، این بضاعت اندکی که به برکت جمهوری اسلامی پیدا کردیم در اختیار دغدغه‌مند و همفکرهای مثل شما بذاریم که بتونیم این اتفاق بیفته. دوره طلایه‌داران که خدمتون گفتم همینه. ما تمام محتوایی رو که داریم توی این حوزه جمع‌آوری کردیم در قالب 8 تا کارگاه. ما تمام شبهاتی که تو جامعه الان مطرحه جمع کردیم، یه کتاب شده بر ما دیگه. پس چطور به این شبهه باید پاسخ بدیم؟ یه وقتی جوابشه، یه وقتی چطور جواب دادنشه، اینو آوردیم. این که الان همونطور که فرمودن ما یه موزلمون تو بچه مذهبیامونه که تو بحث حضرت آقا گفتن، حالا کلیپشو نشد ببینیم، آقا میگن که تو بحث اجبار حجاب، من میگم نادانسته بعضی از روشنفکران، بعضی از آخوندها هم دارن راجع به شرط
شما میبینید از دهان یک گروهی از افرادی که جزء خواص محسوب میشون مسئله حجاب اجباری مطرح میشه. همون خطی رو دنبال میکنن که دشمن نتوانسته است اون خط رو در کشور به نتیجه برسونه. اون نام خرج توشون روزنامه نگار هست، توشون روشنفکر نما هست، توشون آخوند هست، معمم هست.
ببین سعید جان، من اصلا موافق حجاب اجباری نیستم. من اگر راجع به حجاب فرض کنید که حرف زدم، اعتقاد و باورم دیگه اعتبار حجاب غلط بوده در جمهوری اسلامی، اینه بر اساس یک روندی بر اساس تفکر، بر اساس تجربه، بر اساس فهم واقعیت های اجتماعی رسیدم.
خدایی که یه تار مو رو 1000 سال آویزون میکنه، بعد چرک و خون رو میده بجوشونن، میگه اینو بجا آب بدید بخوره به اینا. یه دین درست کردیم خط.
تو حوزه اجبار حجاب ما باید با جامعه و بچه های مذهبیمون وارد بحث بشیم که اصلا این چیزه. ما سعی کردیم راهکارهایی که به نظر بنده کتاب جواهرانه هستش، کانال هارم دوستان من یه برگه های رو میدن. آه نه، کتاب کار شبهات حتما باید با آموزشش باش باشه، یعنی باید راجبش توضیح بدیم، اون رو توی همون دوره های طلایه‌داران تقدیمتون میکنیم. هم همکارا هستن توضیح میدن، هم خودم بعد جلسه خدمتتون هستم توضیحاتش رو میگم خدمتتون. جان چرا اتفاقا ما چند تا کیم جان درسته باشه. چشم زنده به شما لطف کنید. حتما همینطور باشه. درسته باشه. چشم من میذارم.
خانم عزیز توجه داشته باشه.